نکته 36. شیخ صدوق در امالی از ابراهیم ابن ابی المحمود روایت کرد که حضرت رضا علیه السلام چنین فرمود: در امالی صدوق مجلس 27 حدیث 2 در بهار 44 صفحه 283. حضرت رضا علیه السلام فرمودن محرم ماهی بود که جاهلیت قتال در آن ماه را هم می دانستن و این امت جفاکار خونهای ما را در آن ماه حلال دانستن و حد که حرمت ما کردن. و فرزندان ما را غارت کردن. و حرمت رسول الله صلی الله علیه و آله را در حد ما رعایت نکرد. همانا مصیبت روز شهادت امام حسین علیه السلام دیده‌های ما را مجروح گردانیده است. و عشق ما را، عزیز ما را ذلیل. پس بر مثل حسین باید بگریند گریه کنندگان. همانا گریه بران هم ریزد گناهان بزرگ را. سه تا نکته تا اینجای این روایت داره توجه بدم، بعد روایت رو تکمیل کنم. نکته اول، اون قسمتی که حضرت فرمودن زنان و فرزندان ما را غارت کرد. ببینید گاهی شما یک قسمتی از یک متنی را میخوانید یا یک روزخانی روزه اهل بیت رو میخوانه، بعد دیگران شروع میکنن به آسیب شناسی، به تعبیری که به کار بردیم. آقا اونجاش مگه میشه، اونجاش مگه نمیشه، در حالی که این عین روایت، این فرموده از رضا علیه السلام. پس اصل غارت فرزندان و زنان حاصل شده. حالا شما یه موقع میگید آقا نه، تاج طلایی نبردن. خب معلومه که تاج طلایی توی کربلا نداشته کسی که، ولی از یک زنی که از مدینه بیرون آمده، اونم از اهل بیت پیغمبر، چه چیز رو به غارت میبرن؟ نهایت یک گوشواره، یک خلخالی، یک دستبندی، یک گردنبندی یا پوشش بیرونیش رو. وقت اینجا معلوم میشه که این مصیبت چقدر عظیمه که به حریم اهل بیت علیهم السلام چنین جسارتی شد. پس اگر کسی آمد گفت به نظر من اینجاش چجور ممکنه، اونجاش چجور ممکنه، اولا بعضی از قسمتهاش در متن روایات هست و حالا در روایات دیگری هم بهش بر میخوریم راجع به خلخال پاشون مثلا بزرگان روایت، اما اصلش که تو روایات آمده، حالا تو چگونگیش که حرف ندهیم، اصلش مصیبته. بعد یه آدم هایی که فکرشون مریضه یا قلبشون مریضه است، اینا هی میخوان خدشه کنن در مسائل مربوط به حضرت سید الشهدا سلام. حضرت مصطفی و این چند روزه اولیه ماه ربیع که تموم بشه، برای اون عده‌ای که چنین بیماری هایی دارن از آن تموم میشه، میرن دنبال شبهه بعدی. نکته دوم که این روایت داره، این تعبیر حضرت رضا علیه السلام که حضرت فرمودن مصیبت روز شهادت این دیده های ما را مجروح گردانید، عقل را حج و فون. یعنی چی؟ یعنی ای مادر، ای مادر، ای خواهر، ای دختر خانم، هر چقدر گریه بکنیم ما یادمون که پلکهای ما و چشمان ما زخم شده باشه، امام رضا علیه السلام میفرمایند دیده های ما رو مجروح کرده، یعنی چشم حضرت از شدت گریه جراحت پیدا کرده. تا این حد امام رضا و مصیبه گریه میکنه. با دو قطعه اش بعضی موقع ها میریزیم، بقیه خوش نمیاد، خوبارمونو منم دلم میگیره. حد گریه در امام حسین چقدره؟ تا حدی چشم ها مجروح میشه، قابل تصور. نکته تعبیری که آب دیده دارد باید نثار امام حسین کند، این گوهر عشق باید پای امام حسین ببینه. تعبیر زیارت عرب و این حضرت قتیل العبرات هم خیلی خوبه، از خدا بخواید اشک زیاد بهتون بده برای مصیبت امام حسین. اسباب ظاهریش هم فراهم بکنید، گاهی گفته میشود مثلا عدسی سر از در اشک چشم، این اسباب رو هم بکنید برای امام حسین، سیر گریه کن. بعد از مرگ ببینید هر قطره چه کرده با پرونده اعمال، هر قطره اشک برای مصیبت امام حسین کم نگذارید، در دنبال بهانه باشید. با آشپزخانه تنها این تو اتاق دراز کشیدین، خستگی در کنید، یه صوتی که شما رو متوجه کنه به وجود مقدس امام حسین بگذارید. بعضی از دوستان میگن الان بچه‌مون، همسرمون این همه ساعت تنهایی داریم. امام رضا میگن برای مثل حسین باید گریست. این برای مثل حسین باید گریست یعنی چی؟ یعنی برای مثل حسین باید گریست که با اون همه زخمی که بر بدن مبارکش هست، با نیزه‌ای که بر پهلوی مبارکش زدن، با تیری که بر قلب مبارکش زدن، هنوز نیزه و شمشیری را عصا میکنه، سر بالا میبره، میگه نامردا هنوز من زنده ام و شما دارید خیمه‌گاه من رو به تاراج میبرید. برای این حسین باید گریست، این قربت حسین، اون لحظه ای که امام حسین هنوز جان در بدن دارد و به سمت حرمش حمله می کند. ماها که غیرتمون با غیرت الله قابل مقایسه نیست، میگه مگه من مردم که اینجوری به ناموس من تعرض بشه، خیمه بچه های من رو اینجوری آتیش بزنید، به سمت بچه های من حمله کنید، مگر من جان در بدن ندارم هنوز؟ ما که غیرت الله نیستیم تعابیر گاهی به زبانمون جاری میشه. شما ببینید این اتفاق با دل غیرت الله چه کرد. و این در این خانواده موروثی غیرت الله دیگری هم بود که ایستاده بود، دستانش رو بسته بودند و می کشیدند و می شنید صدای ناله همسرش را پشت. صلی الله علیک یا اول مظلوم علوم عالم یا امیر المؤمنین، که وقتی امام حسین میگه برای چی با من این گونه میکنید، میگن بغضاً لعبیدی، برای دشمنی با علی حسین اصغر و علی اکبر میکشن، برای دشمنی با علی شمشیرها رو بر میدارن، میگن جان در بدن نداره، ولی بگذار یک ضربت دیگر به بغض نسبت به علی بر این بدن بزنه. برای چنین حسینی باید گریست. امام رضا سربسته روزه میخوانند. برای چنین حسینی باید گریست و عشق ریخت. و چقدر عشق ریخت؟ انقدر که عقر حجفوننا، انقدر که چشمون رو زخم میکنه. قربون امام رضا بریم. همینجاست که امام رضا میگه این پسرش دبیب، اگه خواستی برای چیزی گریه بکنی برای حسین گریه. مصیبتی بالاتر از مصیبت حسین در دنیا وجود نداره. مصیبتی بالاتر از مصیبت امام حسین نیست. سختی بهت رسیده، برای حسین گریه کن. برای مانند حسینی باید گریست. برای بچت گریه میکنی، برای خانوادت گریه میکنی، برای پدرت گریه میکنی، برای حسین گریه کن. برای امام حسین باید گریه کن. حضرت روایت تکمیل میفرمایند، میفرمایند وقتی ماه محرم داخل میشد، کسی پدرم را خندان نمیدی، اندوه و حزن پیوسته بر او غالب می شود تا روز عاشورا. روز عاشورا که می شد آن روز، روز مصیبت و حزن و گریه فرمود امروز روزیست که حسین را کشتند. برای ما باید انواع مقتل علها را بخوانند گاهی تا ما متحول بشیم. حضرت میفرمایند پدرم روز عاشورا با اون انقلابی که در وجودش حاصل میشد یک کلمه سخنش بود، میفرمود امروز روزی که حسین را به شهادت رسوندند. همین همه روزه امام بوده. خدا رحمت کنه اون بزرگوار رو، میگن نزد او رفت بالای منبر، گفت و زینب وارد شد بر ابن زیاد، خودش رو زد عمامش رو به زمین انداخت، گفت دیگه ادامه نده. این روزه بزرگترین روزه بود. عمه ما زینب وارد بشود بر ابن زیاد، دلش رو همون گونه منقلب کرد. حسین باید گریه کرد. برای این زینب باید گریست. و این ها فدایی چه شدند؟ فدایی رضای خدا شدند. فدایی چیزی شدند که خدا از اونها طلب کرد در این عمر چند ساله دنیا. امام حسین فدایی رضای خدا است. رضای خدا در چیه؟ خدا میخواهد تو را کشته ببیند. خدا میخواهد تو را اینگونه ببیند. چشم همین خدا به من میگوید خدا میخواهد تو بر این مصیبت صبر کنی. بگو چشم، خدا میخواهد تو این جمال را از دیدگان نامحرمان بپوشانی. بگو چشم، خدا میخواهد این چشم را از زیبارویان برگیری. بگو چشم، امام حسین میگه چشم، منو تو نمیگی. خب اجازه بدید اینجا تا ابتدای نکته 37 تأمل کنیم. من چند کلامی هم در بحث زیارت که در هر جلسه می گفتیم عرض کنم خدمت شما. پس ابتدای نکته 37 هستیم از نکته های مربوط به حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و سلام. اگر مطلب و نکته هست بفرمایید، اگر نه قسمتی که در بحث زیارت عرض کردیم رو یه چند کلام دیگر برش بیفزاییم و تکمیل کنیم.
سلام استاد، خسته نباشید.
بفرمایید، امری داریم، بفرمایید.
خدا چونی در پس شد، من بعد از نینوا فرمودین که به زمین کربلا گرد هم
نه همون آخریش نینوا بود، اونجا بحث در نام نویسنده مجمع البلدان بود. بله اونجا نکته ای نبود که جامانده باشی.
بعد یه جا هم دیگه فهمیدن اسم کتاب میرحامد حسین هندی چی بود؟
میرحامد حسین هندی کتابی دارد به نام ابقات الانوار که بسیار کتاب کتاب مهم نیست. انشالله به مناسبت در مجلساتی که بحث امامت داشته باشیم به مرحوم میرحامد حسین به اثر بسیار ارزندش خواهیم. در بحث زیارت رسیدیم به اینجا که آیا این که فردی زیارت حرم نصیبش می شود تشرف به کربلا، مشهد مقدس یا جای دیگری خدا بهش توفیق می ده مشرف می شود، آیا این به این معناست که حتماً با رضایت امام این تشرف حاصل شده یا نه؟ فرض بفرمایید یه فردی بدهکاره، نسبت به کسانی هم که بدهکاره ظلم روا داشته، خطا کرده، اشتباه کرده، این فرد به هر ترتیبی شرف میشه کربلای معلم. بعد افراد میگن آقا اگر امام حسین یه همچی شخصی رو تلویده چرا ما رو نتلویده؟ گاهی هم ممکنه خانوادش بگن آقا این که امام حسین تو رو تلویده این نشون میده امام حسین تو رو دوست داره و اصلا امام حسین به این که شما خونی از مردم در شیشه کرده ای هیچ کاری نداره. گاهی آدم ها بر خودشون خیلی دیگه حسن نیت به خرج میدن. عرض کردیم هر زیارتی به معنای رضایت نیست، یعنی برای اینکه تو ذهنتون میتونید بنویسید رضایت ناموس، گاهی زیارت همراه با رضایت و حجت خداست، گاهی همراه با رضایت و حجت خدا نیست. گفتیم ممکن است در عالم تکوین مانع ما در تشرف نشود، گاهی هم مانع می شود، ولی اگه مانعشون نشدن به معنای این که ما پذیرفته شدیم لایق بودیم حتما مشرفشیم نیست. یه یه جمله دیگه هم در این زمینه احتمالا نوشتین، خانم شاعر هستن که این جمله رو بگن.
استاد خانم شاعر عضو این کلاس نیستن، کلاس سه‌شنبه ها هستن.
این کلاس نیستن. خانم فرهانی، خانم فرهانی یه جمله دیگه هم در ذیل این بعد نشتین اگر تشریف داشتید و حضور ذهن داشته باشید. گفتیم فرق است میان مانع نشدن تکوینی از آمدن به زیارتگاه با این که با رضایتمندی پذیرایی مون کنه. من نوشته بودید این رو بنویسی، جمله دقیق و انشالله آلمانه ایست. خاطرتون هست در بحث زیارت روایتی رو خوندیم که ابابصیر همراه با یک عده‌ای وارد شد به خانه امام صادق علیه السلام. پاک نبود، آلوده بود، نیاز به غسل داشت. حضرت فرمودند هاکذا تدخل بیوت الانبیا و انت جنب. این معناش اینه که وارد حرم شده، اینجوری نیست که دم در یک دوربین حرارتی گذاشته باشن که این فرد نوارد بشه. نه، وارد خانه انبیا، وارد خانه حجت خدا می شود شد، اما حضرت رضایت ندارن. بنابراین حضرت با تندی عتابش میکنن، ابوبصیر هم میره، استغفار هم میکنه. پس گاهی اوقات این جمله جدیده، این جمله جدید، گاهی اوقات تفضل و کرم امام میتواند به این باشه که با یک هشداری خشم‌آلود ما رو به خطاهامون متذکر کنه. زمینه ترک گناه فراهم میشه، بستر سعادتمندی فراهم میشه، بستر عاقبت به خیری فراهم میشه. ممکنه در ظاهر به هر دلیلی ما را نطلبن، اذن ورود ما ندهن، ولی این تنبه، این تنبه و این تذکر به خیر ماست اگر حواسمون رو جمع کنیم. طرف خدای نکرده یه گناه میکنه، مشکلی براش پیش میاد، برمیگرده میگه که خب این مشکله که گرفتاری خودم بود، تنبه رو خدا ایجاد کرده بود در رو برای اینکه استغفار کنه، برای اینکه رو به درگاه خدای متعال بیاورد. یه تعبیریست، حالا به نظرم تعبیر جالبیست. خدا شرایط رو جوری قرار میدهد که تو یا الله بلند بشه و یا صاحب زمانت بلند بشه. تو میگی خب این که تقصیر خودم بود، اونم تقصیر اون یکی بود و اونم که مقصرش فلانیه، تموم شد. اما گاهی اوقات هم اهل بیت علیهم السلام یه پذیرایی یا میکنند از افراد. یکی از پذیرایی هاشون رو از کتاب امالی شیخ صدوق مجلس 81 حدیث 9 برای شما بخوانم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد ماجد فرج. از این پذیرایی هم دارن و خوش به حال اونایی که مشمول چنین پذیرایی هایی میشه. یه عده‌ای از شهر جهینه، اگر اسم شهر رو درست تلفظ کنم، اگر کسی میداند که جور دیگریست بگه، من آشنای با این شهر و منطقه نیستم، بر امام صادق علیه السلام وارد شدن. امام صادق علیه السلام پذیرایی حسابی ازشون کرد. یه مدتی خدمت حضرت صادق علیه السلام بودن، حضرتم پذیرایی میکردن عالی. وقتی میخواستن برگردن وجود مقدس امام صادق علیه السلام، یه توشهی برای سفرشون قرار دادن، به قول ما ها مثلا اغرایی یه همچین چیزایی، یه سری یه مبلغی پولم به یه مقداری هدیه‌ام بهشون دادن، یه پذیرایی به این خوبی و اغرایی و نمیدونم سلم و هدیه و بعد برگشتن به غلام خودش از اونها فاصله بگیرید و برای رفتنشون یاریشون نکنید. اینا وقتی بارهاشون رو بستن اومدن برای گفتن که یبن رسول الله پذیرایی به این خوبی از ما کردی، فراوانم ما بخشیدیم، حالا به غلامانتون میگیم که ما رو برای بستن اسباب و اساسی همون یاری نکنن. جمله حضرت خیلی زیبا است، قال صادق علیه السلام انا اهل بیت لا نعین از یا فنا علی رحلت من عنده، ما یه خانواده ای هست، ما مهمانانمون رو برای رفتن از پیش خود کمک نمیکنیم.
معذرت میخوام اگه میشه یه بار دیگه عربیشو بخونم.
یه مهمانی میخواد.
معذرت میخوام اگه میشه یه بار.
انا اهل بیت لا نعین و نعین لا نعین از یافنا علی رحلت من عندنا، رحله الف لام على رحلة من عند، مشرف میشین کربلا، وجود مقدس امام حسین علیه السلام از شما خوب پذیرایی میکنه، خوب حسابی. برای رفتنتون در این ساکاتی رو میبندیم، کارتون جفت و جور نمیشه، کارتون جفت و جور نمیشه. همچین سفرهای قبلی سه ساک رو میبستیم تموم میشه، از کربلا که بریم بیرون همچین ساکه بسته نمیشه، فلان وسیلتون میمونه، دوباره جا میمونه، میگردیم دنبالش، یکی گم میشه. اگه بخوام از این روایت استفاده میکنم، بخوام بگم امام حسین رفتی ندی کمکت کرد، ساکت رو باز کردی، همه وسائلت رو چیندی، حالا که میخوای بری امام حسین کمکت نمیکنه، من رفتم. انا اهل بیت لا نعین و از یافنا على رحلت من عند، رفتی مشهد امام رضا وقت رفت آدان بلیت راحت گیرت اومد، وقتی برگشتن بلیت گیرت نیومد. حضرت که مأمور تهیه بلیت نبودن، اما یه جایی کارت گره خورد. خوش به حالتون اگر گاهی در این برگشتن ها یه خورده به تلاطم بیافتیم. تا الان میگفتیم ای بابا چرا اینجوری شد، الان برگردیم بگیم قربونت برم یا امام رضا، نذاشتی دو روز اضافه پذیرایی میکنم. اگر این حال امید رو در کنار اون حال خوف قرار بدیم، این میشه همون خوف و رجایی که گفتم نهج البلاغه نامه 27 از امیرالمومنین. المؤمنین سلام الله علیه، فإن العبد إنما يكون حسن ربه. خیلی روایت عمیقیه، فرمایش امیر کلام است، قربانشون بریم، امیر المؤمنین سلام الله علیه. فإن العبد إنما يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه من ربه. از اون روایات جمعی جملیه. یک بنده به اندازه به خود را حسن ظن دارد که از خدا خوف، نباید اینقدر ظنش و حسنش نسبت به خدا بالا برود که نسبت به گناهان و مکروهات و خطاها و بی‌حرمتی‌ها بی‌توجهی کنه، شب 40 رو با لباس زرد و قرمز بگذره، نباید اینقدر خوف داشته باشه که بگه نه نمازی خدا از ما قبول میکنه، نه زیارتی تا حالا قبول کرده، نه معلومه دیگه ما رو بطلبن، نه اگه بطلبن معلوم نیست زیارتمون رو قبول کنن. نشد. بله، ما چون عمدتاً به اصطلاح رجاءمون زیادتره و حسن ظن هم به خدا داریم، طوری هم نیست، از بعضی از چیزا غفلت میکنه. ولی کار درست اینیه که امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن. خواهش کنم یکی از خانوم ها این رو بخوانند. خانوم، بله، خانوم نورشاهی بزرگوار رو تعیین بفرمایید. بعد از این خانوم ها چون با کد و ایناس من نمیتونم متوجه بشم که کدوم بزرگوارم. یه خانمی رو تعیین بفرمایید، من خواهش کنم این روایت رو عربی شو بخونم.
خواهش میکنم. خانم چوبداران بفرمایید.
خانم چوبداران
میفرمایید. سلام
علیکم. ممنون از لطفتون. این در بحثای تربیتی چجوری استفاده میشه؟ اگر من دیدم دخترم، پسرم هم به یک سمتی سوق بیشتری پیدا کرده، با این روایت باید او را متذکر بشم که حالت درست و تعادل داشته باشه. دیدم به این سمت داره میره، میگه مادر همه رو خدا بخشیده، میبخشه، بله، این روجه داشته باشه، مادر ارحمان رحیمی خدا که چک میده. این روایت جمعی جملی است در بحث خوف و رجا. بهار شریف جلد 70 صفحه 385 هم یه روایت بسیار زیبای دیگه هست، دلم نمیاد اینم بخونم بعد رفع زحمت کنیم از محضرتون. از وجود مقدس مولامون، آقامون، ولی نعمتمون حضرت رضا سلام الله علیه که دیگه زیارت امسالشون هم نمیدونیم قسمت چه کسی میشود و قسمت چه کسانی نمیشود. احسن بالله زن الف لام ظن با تازا، احسن بالله زن، فإن الله عز و جل یقول، به خدا گمان نیکو داشته باش، خدا می فرماید انا عند حسن ظن عبدی المؤمن بی، من نزد حسن ظن مؤمن خودم هستم، ان خیر فخیر و ان شر فشر، اگه به من گمان خیر داشته باشه من برای او خیر مقدم، اگر به من گمان بد داشته باشه با بدی مواجه می شود. پس اگر کسی از حسن ظن به خدا نیکو پنداری راجع به خدای متعال گفت درست، کسی از خوف نسبت به خدا و ترس از خدای متعال و نگرانی از عقوبت خدا داشت درست، همش در روایات هست. ما قضای نگرانیشو پیش از این قسمتای شوقش هم و رجالی عرض کردیم، جمله جمعی جملی و خلاصه این سخن نامه 27 حضرت امیر علیه السلام فرمودن عربی روایت آخر رو دوباره بخوام: احسن بالله زن فان الله عز وجل یقول انا عند حسن زن عبدی المؤمن. خدای متعال را شاکریم به اینکه امروز هم توفیق پیدا کردیم در محضر درگاه الهی و در زیر سایه آقا امام زمان سلام الله علیه مطالبی را راجع به حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و مباحث اعتقادیمون عرضه بداریم. انشاءالله که خدای متعال همه کسانی که در حفظ حریم و حرم اهل بیت در طول تاریخ برداشتن در این جلسه شریک بگردانند. پدر مادرایی هم که ما رو معنوس با امام حسین تربیت کردند و به ما محبت امام حسین را تلقین کردند، خدا انشالله همین الان میهمان سفره بی بی زینب کبرا بفرماید. الحمدلله الذی هدانا لهذا اما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لایمة المعصومین علیهم السلام. اللهم صل على الصدیقة فاطمة الزكية حبیبة حبیبك و نبیك و ام احباك و اصفیائك التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها استخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أمة أمة الهدى حليلة صاحب اللباء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة افضل التحیه و السلام. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم.